بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که برخی مثل مرحوم صاحب فصول قائلن به این که این نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نه مبتنی بر اون نزاع در فلسفه که فرمودن در اونجا که آیا بین وجود و ماهیت اصالت با کدامه؟ آیا اون چی که اصیل هست وجود و ماهیت عنوان عرضی رو داره، یا اون چی که اصیل و منشأ برای آثاره ماهیت و وجود جنبه عرضی و جنبه طبعی داره؟ مرحوم صاحب فصول فرموده است که ما اگر قائل به اصالت الوجود بشیم، باید در این بحث قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم، برای اینکه یک وجود بیشتر نیست. این یک وجود یا باید محکوم به حکم امر باشه و یا محکوم به حکم نهی. اما اگر قائل شدیم به اصالت الماهیه، اینجا این دو تا ماهیت، یعنی ماهیت قصد و ماهیت صلاح، با هم اجتماع پیدا کردن و امر به ماهیت صلاح تعلق پیدا کرده، نه به ماهیت قصد تعلق پیدا کرده، و وجود یک جنبه عرضی و جنبه طبعی داره. بنابراین دو تا ماهیت مجتمعن، لذا میگیم اجتماع امر و نهی امکان داره. این کلامی است که صاحب اصول فرموده. بزرگان مثل مرحوم محقق ناهینی در همون کتاب اجود و تمریرات جلد دوم در صفحه 145 و همچنین تلامذه ایشون این نظریه رو به طور کلی ابطال کردن. فرمودن در این نزاع اجتماع امر و نهی ما میخواییم ببینیم که آیا در اثر تعدد عنوان ما دارای معنون متعدد هستیم یا نه. حالا این معنون متعدد بخواد عنوانش عنوان وجود باشه، یا این معنون متعدد عنوانش عنوان ماهیت باشه، در اون حیث محل نزاع فرق نمی کنه که ما وجود را اصیل بدونیم و ماهیت را یک جنبه عرضی براش قائل باشیم، یا بالعکس ماهیت را اصیل بدانیم و وجود را جنبه عرضی قائل بشیم. می خواهیم ببینیم در یک شیء واحد خارجی، در یک واحد شخصی خارجی، آیا ما دو تا معنون داریم که طوری که این شی مجمع برای دو شی باشه، مجمع برای دو امر دو فرد باشه، مجمع برای دو ماهیت باشه، یا نه این شی واحد خارجی فقط میتواند یک معنون رو برای خودش داشته باشه و بیش از او نمیشه؟ و حق هم همینه که این نزاع ارتباطی به اون بحث نداره. مقدمه هشتمی که مرحوم آخوند بیان فرمودن که این مقدمه هشتم با مقدمه نهم که بعداً بیان می کنن کاملا مرتبط با یک دیگره. در این مقدمه هشتم به عنوان اجمال ایشون می فرمایند که اگر یک موردی بخواهد از موارد اجتماع امر و نهی بشود، اونجا جاییست که باید ملاک هر دو حکم موجود باشد و در جایی که هر دو حکم دارای ملاک نیستند و برای احد الحکمین ما ملاک داریم، اونجا از مورد اجتماع خارجه و داخل در بحث تعارض میشه. ما در میان امثله‌ای که داریم یک مثال معروف که مثال اجتماع امر و نهیه، همین مثال قصد و مثال صلات. ما یک سنده داریم دلالت بر وجوب صلات داره، یک لا تقصد داریم دلالت بر حرمت قصد داره. این دوتا از نظر منطقی نسبت بین این دوتا عموم و خصوصه، منوچه در یک مورد که در صلات در دار قصدی هست اینجا اجتماع پیدا می کنن. اینجا میگیم کسانی که میگن اجتماع امر و نهی جایز و ممکنه، این عمل هم عمل صلاتیه و واجب، هم عمل قصدیه و حرام. کسانی که میگن اجتماع امر و نهی ممتنعه، میگن یا باید اینجا عنوان صلاتی داشته باشه یا عنوان قصدی. خب ما یک مثال دیگری هم داریم که در اون مثال با این که همین نسبت عموم و خصوص منوج وجود داره، اما معذاله در اون مثال اون رو میگن از باب نزاع اجتماع امر و نهی خارج. خدا مولا از یک طرف امر میکند اکرم العلماء، از طرف دیگر نهی میکند لا تکرم الفستا. خب بین علما و بین فستا نسبت عام و خاصه، من وجهه در یک ماده که اجتماع دارن ماده عالم فاسقه، این عالم فاسق ماده اجتماع این دو تا دلیله. سؤال این است که چرا در اینجا علما نمیان مسئله اجتماع امر و نهی رو مطرح بکنن؟ در اینجا میگن در مورد اجتماع بین این دو تا دلیل تعارض وجود داره، این دو تا با یک دیگر تعارض میکنن و باید بریم سراغ قواعد باب تعارض. اما در مسئله صلات در دار قصدی اونجا مسئله تعارض مطرح نیست، اونجا مسئله اجتماع امر و نهی جوازش و عدم جوازش مطرحه. بحث این است که ما به چه ملاکی میتونیم بین اینها فرق بگذاریم و اون مثال را از این نزاع خارج کنیم و این مثال داخل در این نزاع باشه. و مرحوم آخوند در این مقدمه هشتم در حقیقت دنبال جواب به این سؤاله ایشون می‌فرمایند که به نظر ما در جایی مسئله اجتماع امر و نهی مطرح میشه که ملاک برای هر دو موجود باشه، یعنی هم ملاک برای امر و هم ملاک برای نه. اگر ملاک هر دو موجود بود، اینجا ما میگیم که مسئله اجتماع امر و نهیه. این فرمان وقتی ملاک هر دو بود در اون مورد تصادو، اگر گفتیم هر دو ملاک الان فعلیت دارن، اینجا روی قول به جواز میاییم میگیم این عمل هم محکوم به امر و هم محکوم به نهی. روی قول به امتناع، یعنی کسانی که میگن اجتماع امر و نهی ممتنعه، میگن از این دو تا ملاک عقد و ملاکین رو شما باید عقد بکنید. از این دو تا ملاک اونی که عقد و عقد و ملاکینه همون رو شما عقد بکنید. این در صورتی که هر دو ملاک موجود باشه. اما اگر گفتیم در این مورد تصادق احدهما ملاک داره، هر دو دیگه ملاک نداره، اینجا مسئله میرود روی باب تعارض. دیگه فرقی بین این که ما جوازی بشیم یا اجتماعی بشیم، یعنی امتناعی بشیم، نمی کنه. وقتی گفتیم احدهما ملاک داره، مسئله میره روی باب تعارض و قواعد باب تعارض. در همینجا میشه از عبارت مرحوم آخون فرق بین باب تضاهم و باب تعارض رو بیرون آورد. اگر در یک جایی ما گفتیم بین دو تا دلیل تضاهم وجود داره، معناش این است که این دو تا دلیل هر دو در اون مورد ملاکشون موجوده. متضاهمه اونجاییست که هر دو دارای ملاک هستن، اما متعارضه اونجاییست که هر دو دارای ملاک نیستن و احدهما ملاک داره، یکی از این دوتا ملاک داره. این یک فرق عمده ای که ما از عبارت مرحوم آخون بین تضاهم و تعارض استفاده می کنیم. حالا عبارت آخون رو داریم الان عرض می کنیم، الا همین دوزه اشکالات مرحوم ناهینی یکیزم همین. در متضاهمین اونجا ما باید بریم ببینیم این ملاک ها آیا هر دو میتونن بالفعل باشن، آیا کدام یکی از اینها از دیگری اقواس اقوال ملاکین رو باید عقد بکنیم. اما در متعارضین ما کاری به ملاک نداریم، میریم سراغ ظاهر و دلیل و مقام اثبات، ببینیم بین این دو تا دلیل کدام اظهر، کدام ظاهر، کدام نفس، کدام ظاهر، بیاییم اظهر رو بر ظاهر یا نفس را بر ظاهر ما مقدم بکنیم. یعنی قواعدی که در متضاهمین جریان داره با قواعدی که در متعارضین جریان داره، بین اینها فرق وجود داره. پس مرحوم آخون در این قسمت فرمودن مورد میتواند از موارد اجتماع باشه چه دارای هر دو ملاک باشه. اگر دارای هر دو ملاک بود، این میره داخل در باب اجتماع امر و نه. اما اگر گفتیم یکی از این دو تا دارای ملاکه و دیگری دارای ملاک نیست، این میره داخل در باب تعارض. اون وقت در همین مقدمه هشتم ابتدا فرمودن این مطلب به حسب مقام ثبوته. بعد هم آمدن مقام اثبات رو مطرح کردن. در مقام اثبات فرمودن اگر دو تا دلیل یا دو تا روایت دلالت بر دو حکم متعارض بکنه، اگر ما احراز کردیم احد الحکمین دارای ملاکه، اینجا قواعد باب تعارض درش جاری میشه. و اگر احراز کردیم هر دو دارای ملاکه، قواعد باب تداهم در اینجا جریان داره. فقط استدراک کردن، فرمودن بله اگر دو تا دلیل هر دو در مقام بیان حکم فعلی هستن، اینجا میره داخل در باب تعارض. این در مقدمه هشتم. حالا ما مقدمه نهم رو هم اجمالش رو بگیم، چون این دو تا کاملا مرتبط به یک دیگره. ملاک، ملاک نه مصلحت و مفسده دیگه، بله مقصود از ملاک نه مصلحت و مفسده. که اصلا حالا مرحوم ناینی این مقدمه رو که میخوان بیان بکنن اصلا آوردن روی یک همین عنوان دیگر، که آیا این بحث، یعنی بحث اجتماع امر و نه، به این بحث که احکام تابعتون للمصالح و المفاسد آیا اصلا ارتباطی داره یا نداره، که حالا بیانیشون رو عرض میکنیم. حالا امروز این بیان مرحوم آخوند رو روشن کنیم، منقه بشه که ایشون در این دوتا مقدمه چی فرمودن تا دنبال این مطلب اون وقت. پس در مقدمه هشتم ایشون از نظر ثبوتی و اثباتی فرمودن اونجایی که دوتا ملاک هست داخل در بحث اجتماعه، اونجایی که احد الملاکین داخل در بحث تعارضه. دو تا دلیل اگر در مقام بیان حکم فعلی باشن، این هم داخل در باب تعارضه. در مقدمه نهم در مقام بیان این معنا هستن که ما از چه راهی بفهمیم که امر و نهی در این مورد تصادف هر دو دارای ملاکن. از کجا ما بفهمیم که در این مورد، یعنی در مورد تصادف بین امر و نهی که الان یک مورد واحد خارجی تصادف پیدا کردن هر دو عنوان، از کجا بفهمیم که آیا در این مورد ملاک وجود داره یا ملاک وجود نداره؟ فرمودن که ما اگر از یک دلیلی احراز کردیم، دلیلی مثل اجماع یا غیر اجماع، احراز کردیم که در این مورد تصادف هر دو ملاک دارن، فبه ها باید در طبق همون دلیل ما عمل بکنیم. اما اگر دلیلی که محرز باشه و بیاد برای ما ملاک را احراز بکنه نداشته باشه، ما باشیم و دو تا دلیل لفظی داریم، سهل ولا تقصر، ما هستیم و اطلاق این دو تا دلیل، ایشون میفرماین اینجا مسئله دو صورت داره. اگر اطلاق هر دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی باشه، یعنی میگه صلات مقتضی وجود دارد مطلقا، چه اونجایی که در خانه قصری باشه چه غیر خانه قصری، قصد مقتضی برای حرمت داره مطلقا، چه اونجایی که با نماز باشه یا غیر نماز باشه. اگر ما آمدیم از اطلاق این دوتا دلیل آمدیم گفتیم این اطلاق در مقام بیان حکم اقتضاییه، نتیجه میگیریم پس در مورد تصادق هر دو ملاک چیه؟ وجود داره. در مورد تصادق میگیم هم ملاک وجودی هست و هم ملاک تحریمی هست. این در صورتی که بگیم اطلاق در مقام بیان حکم اقتضاییه. اما اگر آمدیم گفتیم اطلاق در مقام بیان حکم فعلیه، در مقام بیان حکم اقتضایی نیست، می‌فرماید اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، یعنی میگیم اجتماع امر و نهی جایز ممکنه، از همین استکشاف میکنیم وجود هر دو ملاک را. الان در این صلات در دار قصری میگیم صله در مقام بیان حکم فعلی، لا تقصد در مقام بیان حکم فعلی. در این مورد اجتماع اگر ما اجتماعی شدیم و گفتیم اجتماع امر و نهی ممکن، از همین چشم از این میکنیم که در این مورد هم ملاک امر هست هم ملاک برای نهی. اما اگر ما امتناعی شدیم، اگر گفتیم که اجتماع امر و نهی امتناع داره و مقاله، اینجا نمیتونیم ما بیاییم چشم هر دو ملاک بکنیم و برای ما احراز الملاکین در این صورت هیچ راهی نداره. بنابراین در این مقدمه نهم ایشون میفرماید راه اول برای احراز وجود دو ملاک اجماع یا غیر اجماع از ادله دیگر، این یکی. راه دوم برای احراز ملاکین این است که دو تا دلیل در اطلاق دلیلین در مقام بیان حکم اقتضایی باشه. اگه در مقام بیان حکم اقتضایی بود این همین معنا رو داره. راه سوم این است که بگیم اطلاق دلیلین در مقام بیان حکم فعلیه و ما جوازی بشیم از راه جواز استکشاف کنیم وجود هر دو ملاک را در این مورد اجتماع. این سه راهی که مرحوم آخون در این مقدمه نهم ارائه میدن برای این که ما چگونه احراز کنیم ملاک این را. اون از قرائن باید استفاده بشه، ما باید از قرائن استفاده کنیم، یعنی اون قرینه‌ای که میاد، مقدمات حکمتی که میاد برای ما اطلاق رو درست میکنه. ببینید اگر به حسب ظاهر ما مانعی در کار نباشه از فعلی گر، ببینید دو تا حکم فعلی رو داره بیان میکنه، یعنی اصل اولی این است که در مقام بیان دو حکم فعلیه، این حکم اقتضایی که مرحوم آخوند فرمودن در حقیقت همون حکم انشائیه، در جایی که هنوز قیودات موضوع محقق نشده حکم در مرحله اقتضا در مرحله انشائه، در جایی که قیودات موضوع محققه حکم در مرحله فعلیته و غالبا هم همینطوره. یعنی ما در موردی که شک کنیم، حالا اینطور بفرمایید، در موردی که ما شک میکنیم این اطلاق در مقام بیان حکم اقتضاییه یا در مقام بیان حکم فعلی، باید بگیم در مقام بیان حکم فعلی. چرا اگه جوابی شدون چرا در مرحله اقتضا مشکل داریم؟ هم وجوب فعلیت داره نماز شما صحیحه، هم حرمت فعلیت داره کار حرامی من جام دادی اشکالی هم نداره. چرا مرحله انتصال هم هستیم؟ رو قول دستانی که جوازی هم میگن در مرحله انتصالش مشکلی به وجود نمیاد. یعنی در مقام بیان حکم اقتضایی، یعنی بیان شارع فقط در همین حده که در این مورد ملاک وجوب هست. یعنی اگر آمدیم گفتیم این قصد مانعیت داره، یعنی مانع از فعلیت هست اما ملاک وجوب هست. قصد لا تقصد معناش این است که در این مورد ملاک حرمت هست، قصد میاد روی ملاک. بله خب قائلی به جواز میگن بله شارع میتونه در این شیء واحد هم این رو عرض میشود موضوع قرار بده برای امر، یعنی متعلق قرار بده برای امر، هم متعلق قرار بده برای نه. اون حالا ادله جوازی ها چیه و باید ادله شون رو برسیم ببینیم که حالا هنوز دست مونده به اونجا برسیم. پس ببینیم مرحوم آخوند در این مقدمه هشتم فرمودن کجا داخل در بحث اجتماع امر و نهیه، کجا خارج. در مسئله صلاح و قصد اینجا چون ما احراز کردیم ملاک هر دو را، نیستی داخل در بحث اجتماع امر و نهیه. در مسئله اکرم العلماء و لا تکرم الفصا، اونجا چون علم داریم به این که یکی از این دوتا ملاک داره و دیگری ملاک نداره، اونجا داخل در بحث تعارض میشه. در مقدمه هشتم این بحث رو مطرح فرمودن و در مقدمه نهم راه‌های احراز ملاکین رو بیان کردن. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در این دوتا مقدمه. حالا میخواییم ببینیم که آیا این بیان مرحوم آخوند بیان درستیه یا بیان درستی. چند اشکال در اینجا به ذهن میرسه. اشکال اول که از همین قسمت آخر فرمایش ایشون کاملا روشن هست این است که بین بحث اجتماع امر و نهی و مسئله احراز ملاکین چه ارتباطی وجود داره. شما از یه طرف میگید اگر احراز کردیم ملاکین را داخل در بحث اجتماع میشیم، از یه طرف میفرمایید کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند ما از راه اون جواز استکشاف میکنیم ملاکین را. همه حرفا همینه. ما اگر آمدیم جوابی شدیم، گفتیم آقا اجتماع امر و نهی در مورد واحد عقلا جائزون و ممکنون. اگر آمدیم ما جوابی شدیم، چه نیازی داریم به این که بگیم در اینجا هر دو ملاک هست و هر دو ملاک نیست؟ چه نیازی داریم به این که ما بیایم در اینجا احراز کنیم وجود دو ملاک را یا احراز نکنیم؟ شما خودتون میفرمایید وقتی که ما جوابی شدیم، یکی از راه‌های استکشاف این است که از جواب بفهمیم که اینجا دو ملاک وجود داره. پس بین این دو تا یه مقدار سازگاری از یه طرف میفرمایید لا یکاد و یکون و من موارد الاجتماع در صدر عبارت مقدمه هشتم فرمودن موردی از موارد اجتماع نیست مگر اینکه احراز کنیم وجود دو ملاک را. از یه طرف فرمودید کسانی که قائلن به اینکه اجتماع امر و نهی جایزه، از این راه میتونیم استکشاف بکنیم. این معناش این است که هر دو به یک دیگر توقف پیدا میکنن، یک شبه دوری در اینجا وجود داره. اگر قبل از این که ما بخواهیم بگیم این داخل در بحث اجتماع بشه، باید احراز کنیم ملاکین را، پس اول باید ملاکین رو احراز کنیم بعد ببینیم که آیا اینجا اجتماع هست یا اجتماع نیست. از اون طرف فرمودید وقتی که اجتماعی شدیم و گفتیم اجتماع امر و نهی جایزه، کشف از وجود ملاکین می کنیم. این اولا. ثانیا اصلا طبق این اشکال این کاری به ملاک ما نداریم. ما طبق این نه ایشون میخواد برای کل بحث این مسئله رو مطرح کنه. چه؟ ایشون ارتدیم میخوام بفرمایم که در چه صورت ما میتونیم مورد تعبیر به مورد داره در کلام مرحوم آخون، این مورد رو داخل در بحث اجتماع کنیم، در چه صورت نمیتونیم داخل بکنیم. بحثتون اینه. نکته دوم که در کلمات مرحوم ناینی هست، ببینید بحثتن حالا نمیخواه عرض بکنیم، حالا بخواستم سلام مرحوم ناینی رو بگم قبلش این نکته رو عرض بکنیم. نکته دوم اینه، یه وقتی از که ما در مقام بیان فرق بین تضاهم و تعارض، یعنی میگیم جناب آخون فرق بین تضاهم و تعارض رو برای ما بیان بکنیم، خب اونجا این بیان حالا یه بیانی خودش، بگیم آقا در متضاهمه هر دو ملاک وجود داره، در متعارضه یکی از این دو تا ملاک داره و دیگری ملاک نداره. ولی ما در این بحث اصلا در مقام بیان تعارض و تضاهم نیستیم، میخوایم ببینیم که ملاک بحث اجتماع امر و نهی چیه. و شما آمدید این رو بیان کردید، البته بعضی از بزرگان گفتن این برداشت، چون نوع علما و بزرگان از این مقدمه هشتم مرحوم آخون مسئله فرق بین تعارض و تضاهم را استفاده کردن. درقی هم فرمودن نه، به نظر ما اصلا آخون در مقام بیان این مطلب نیست که بخواد فرق بین تعارض و تضاهم را ذکر بکنه. اشکال سوم که در کلمات مرحوم ناینیه، می‌فرماید که اصلاً این بحث حتی روی قول اشاعره که میگوین احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، رو قول اونها هم معنا داره. یعنی اشاعره هم داخل در این نظام میتونن بشن، چرا؟ برای اینکه نزاع در این است که آیا چنین تکلیفی خودش محاله یا محال نیست. آیا مولا میتونه در آن واحد امر و نهی رو نسبت به یک شیء واحد متوجه بکند یا نه؟ حد که اونایی که میگن میشه میگن تضاد لازم نمیاد، اونایی که میگن نمیشه میگن تضاد لازم میاد. در این نزاع اشاعره هم میتونن داخل باشن، وارد این نزاع باشن. این طوری که شما مرحوم آخوند آمدید بیان فرمودید که وقت اجتماع امر و نهی در جایی که ما احراز الملاکین رو کرده باشیم، این معناش این است که کسانی که احکام را قابل مصالح و مفاسد نمیدانن اونا وارد در این نزاع نشن. اشکال دیگر اشکالی است که در کلمات مرحوم امام قدس سره وجود داره. امام فرمودن شما بالاخره میخواید در این مقدمه هشتم و نهم چه کنید؟ میخواید یک قیدی به محل نزاع اضافه بکنید؟ یعنی بیایید بگید وقت اجتماع امر و نهی در اونجاییست که ما احراز کرده باشیم ملاک این را. اگر مخواهد یه قیدی بزنیم این درست میشه مثل بحث مندوهه. چطور بحث مندوهه و قید مندوهه مطلبی بود که خارج از محل نزاع بود و مربوط به مقام امتثال بود؟ نزاع ما مربوط به مقام جعله، ما در مقام جعل نیازی به قید مندوه نداریم. اینجا همینطور در مقام جعل نیازی به این که ما بیاییم این قید رو در اینجا بیاریم نیست. این مجموعه اشکالاتیه. علاوه در عبارات مرحوم آخون یک شبه تناقضی هم وجود داره که حالا این رو دیگه فردا تکمیل میکنیم بحث انشاءالله. اصلا الله